أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. صحبت پیرامون بحث شهوت بود. شهوت رو معنا کردیم به معنای رغبت شدید نفس به یه چیزی. حالا کلمه رغبت رو وقتی میگیم شدید، نام دیگرش گاهی اشتیاقه، به تعبیر عربی نزوع، اونم همینه. وقتی نفس ما به شدت مشتاق به یه چیزی است، اینو میگن شهوت. و شهوت بستگی دارد به متعلقش، به چه چیزی اشتیاق داریم. گاهی مشتاقتن الى فرحت لقائک است، تو زیارت امین الله میگیم، میگیم نفس من رو خدا یه کاری بکن که مشتاق باشه به این که میخواد شاد بشه به ملاقات تو. گاهی انسان تو دلش یه نعمتی رو بهش بشارت دادن، هم تو ته دلش یه نشاطی داره، یه خوشحالی داره، فراموش هم میکنه که چیه، اما همتونه یه شادی داره. بعد یه فکری میکنه یادش میاد که مال فلان چیزه. همین که میخواد یک بزرگی رو ملاقات بکنه، تو اون ملاقات یک شادی داره. تو این دعا میگیم خدایا نفس منو مشتاق بکن به رسیدن به اون شادی، شادی که در اثر دیدار توست، نه دیدار با چشم. معلومه که دیدار با چشم دله، که وقتی شخص به اون حالت میرسه خیلی لذت میبره، وقتی خدا رو با تمام وجودش لمس میکنه. خب یه نوع شهوته، یه نوع اشتیاقه، شهوت به بهشت، شهوت به نعمتهای بهشتی. تو دنیا میگیم شهوت به رسیدن به کمال، اما یه شهوت هم داریم، شهوت به بدیها، یا شهوت به دنیا. شهوت دارم به طعام، مثل مرغابی میگن شهوت طعام داره، یا خواب ببینه کسی مرغابی رو تعبیر به شهوت طعامش، دید لقمه رو همطور درستی فرو میده پایین. گاهی شهوت زیبایی است که شخص فرو رفته تو زیبایی خودشه، اونقدر به این موهاش ور میره، گاهی حالا یه دست موی هم برای خودش میگذاره، روزها شبها ساعتها ور میره به این موهاش که این موها رو چطوری شانه بزنه، چطوری بسته بندیش بکنه، به چه سمتی هدایتش بکنه. اینم یه نوع شهوته، شهوت زیبایی. شهوت زیبایی رو میگن تو حیوانات طاووسه. شهوت بقا هل ادلک علی شجره الخلدی، که شیطان وقتی میخواست حضرت آدم علیه السلام رو وسوسه بکنه قسم خورد. اما میدونید قسم به چی خورد؟ خب قسم به یه چی بود؟ بخواد طرف جاذبه داشته باشه براش. قسم خورد و گفت من از ناصحین هستم و اینو گفت من یه چی بهتون میگم که اگه استفاده بکنید مثل خدا میشید، هیچ وقت از بین نمیرید. رید شهوت بقا، یعنی همون چیزی که تو همه ما هم هست الان دیگه. هیچی نمیگیم اما ناخواسته یومنی صدا سیما میگه فلانی 130 سالشه خیلی هم خوب داره ننو حرف میزنه راه میره و هم نشونش میدن و همه هم لذت میدارن حالا که چشش نکنند وقتی این کارا میکنند. اما خب حالا این چیه؟ حالا 140 سال 150 سال یه موقعی ما خیلی سال پیش پیرمردی رو دیدم، ایشون شیخ اعظم انصاری رو درک کرده بود و ازشون تقلید کرده بود، که اون موقع 160 سال شد، حدودا 150-60 سالش بود، حدود 30 سال پیش پیرمردی بود. خب حالا اینا گاهی دیده میشه، این که افراد بعد هم میگن این چیکار کرده که اینقدر عمر کرده، مثل که بقیه هم میل دارن. خب این حب بقا تو همه ما هست، اما چیکار کنیم؟ این دنیا مهر فنا بهش خورده، بالاخره همه فانی میشیم. کل شیء فان. تو حیوانات کرکس رو میگن، خیلی طول عمر میگن داره، روی این جهت نماده و به بقا میگن اونه. اما بقای مطلق که تو دنیا نیست اصلا. انشالله تو بهش وعده من و شما اونجا وقتی میخوایم وارد بهش بشیم با یه سلام و صلواتی خیلی ردیف چندین هزار ملک این ور اون ور دم در بهش ایستادن، هی گفتن بفرمای ما منتظر شما بودیم. تبتم فدخلوها خالدین، آیات سوره زمر خیلی آیات زیبایی است تو این جهت، که هم داخل بشید هم بدونید دیگه دائمی تو این بهشتید، هیچ وقت دیگه بیرون نخواهید آمد. خب یه حب بقایی پس ما داریم، اینم یه نوع شهوته و یک کم شهوت جنسی که حالا بیشتر ما تو این زمینه میخوایم صحبت بکنیم. اما این شهوت هایی که گفتیم یه بخشش برمیگرده به شهوت مشروع، مثلا همون خورد و خوراک که میگیم، لباس که میگیم، مسکن که میگیم، اینا بالاخره همش یه نوع شهوته، همه اینا اشتیاق نفس است به یه چیزی. اما اینا حلال هم ممکنه باشه، پس برای شهوت تا اسمش میاد فوری نباید بگیم بده، نه ممکن شهوت حلال باشه، از رای حلال غذا رو گذاشته جلوش، حالا با اشتیاق هم داره میخوره، با یه ولعی هم داره میخوره، شهوت طعام داره. حالا اگه فرصت شد معیارش رو خدمتون میگم، که حدیث داره که شهوت طعام معیارش اینه، هر کسی میتونه راجع به خودش قضاوت بکنه، اگه دید نون خالی به دهانش طعم نمیکنه شهوت طعام داره، این از اینجا شروع میشه دیگه، و بعد خودمونو مواظب باشیم. راهکاراش حالا واردش نمیخوام بشن که چه بکنیم. از طرف دیگه هم نباید انسان کمبود تو خوراک داشته باشه، چون بعضی هم میان معالجه بکنن خودشونو بلد نیستن چه بکنن و غذا نمیخوره، اینا که نگفتن که باید غذا میل بکنه اون مقداری که ویتامین بدنش نیاز داره اینا باید استفاده بکنه. اما در حالی که استفاده میکنه، استفاده با جسمش در ارتباط داره، با روحش نه، دلکنده ی از اوه. خب حالا من ادعا میکنم الحمدلله ما که دلکنده هستیم، نه ادعا کافی نیست، نشونه داره. نشونش اینه که یه جایی که یه اولویتی هست فوری من انفاق میکنم، اونجا باید خودم امتحان بکنم نم شهوت طعام دارم یا نه. میگفت من شهوت رفیق ندارم، به شدت علاقه من به رفیقش بود، وابسته بود به اون. بهش گفتم شما مواظب خودت باش، ضرر میکنی. توضیح دادم براش، گفت نه ما الحمدلله هیچ وابستگی به رفیقم ندارم. ما دیگه چیزی نگفتیم، اما خدای متعال چند وقت بعد امتحانش کرد. اون بعد پیش ما میگفت این رفیق ما رابطش با ما قطع کرده. چرا؟ گفتم شما که گفتی من هیچ رابطه ای ندارم، دلکنده از او هستم. خیلی خوب، پس باید تفاوتی نکنه برات. البته اون ممکن اشتباه کرده باشه، رابطه را قطع کرده، من قضاوت راجع به اون نمیتونم الان بکنم، بیا تا ببینم چی. اما به شما میگم که مدتی پیش به من گفتی من هیچ وابستگی درونی به اون ندارم. وابستگی درونی نداری، مثالت مثل یه لباس میمونه، این لباس رو میدونم رو بند که بخشکه، یه دو ساعت بعد هم از رو بند بر میدارن. حالا وقتی میان بردارن این بند لباس ناراحت میشه، او میگه نه اون وقت که انداختی رو من خوشحال شدم، نه وقتی اومد گیره. علتش اینه که این بند لباس روح نداره، من لباس انداختم روش اما روح نداشت که وصل به روحش بشه، وصل به جسمش شد. وقتی هم برداشتم از روحش نکندم، فقط از ظاهر. حالا این لباس هم که رو بدن من میاد همینطوره، اگه فقط بیاد رو بدن من اما کاری با روح من نداشته باشه، خب شاد نمیشم دیگه. وظیفه ما خوب انجام میدم، چون بعضی اینجا که میرسه وظیفش انجام نده، یه لباس پاره مثلا به دوش میگیرد که میخواد میگه من علاقه ندارم. این دلیل نیست. شما ظاهر رو نگاه نکنید که چیه، مهم دله. رضا قرآن معیار این که شما شهوت دارید یا ندارید رو دو چیز بیان کرده. تو سوره حشر می فرماید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یه معیارش اینه که اون وقت که ازتون گرفته شد قصه نمیخورید. این معلوم شد از اول شهوت او رو نداشت. معیار دوم، اون وقتی هم که بهتون داده شد شاد نمیشید. معلوم میشه اون وقتی بهتون داده شد به جسمتون داده شد، به روحتون داده نشد. اما وقتی یک امتیاز معنوی پیدا میکنید خیلی شاد میشید، یه توفیقی پیدا کنید، یه خدمتی به یکیسی بکنید خالصانه و دل یکی شاد بکنید، بعد می دلتون خیلی شاده. بله، این وصل به روحتونه. یا یه توفیق ازتون گرفته شد، یه نماز شب نخوندید خیلی ناراحتید، معلومه این نماز شب با روحتون انس داشته. خب پس یا شهوت انسان به امور آخرتی است یا شهوت به امور دنیای است. امور دنیای هم خودش دو قسمه، یا شهوت به حرام است یا به حلاله، و هر دوش باز دو قسمه، هر دوش چه حلال و چه حرامش گاهی جبری و گاهی توأن و اختیاری. که من مثال زدم اون دو سال اول بچه نوزاد شهوت طعام داره، اما این شهوتش غیر اختیاریه، هم تو دهانش میچرخه بخواد شیر بخوره دیگه، یه غذایی بزنده هرچی بذارید دهنش شروع میکنه خوردن. منتها این شهوت شهوتی نیست که مذموم باشه، به دلیل اینکه اختیاری نیست. وقتی بزرگتر میشه کم کم شهوت‌های اختیاری جاش میاد، همون شهوت طعام میگه دیگه با اختیار میگه میخوام و دیگه میشه اختیاری. خب ما این آیه 20 سوره حدید رو اینجا مناسب حالا به ذهنم رسید یه اشاره بکنم که فرماد بدانید اعلمو که حیات دنیا چند مرحله داره. زندگی هر کسی اعلمو انما الحیات الدنیا لعبون و لهوون، یه مقدارش بازیه که بزرگان میگن اون ساله اوله، مثلا از دو سه سالگی دیگه شروع میکنند بازی کردن، میدوید این ورون ور لعب هست. یه مقدار میره جلوتر لهو. لهو بهترین ترجمه که حالا بتونم حالا به ذهنم یا سرگرمی، اما لهو چیز بیفایده رو نمیگن، نه یه فایده جزئی داره ولیکن از کار مهمتر داره بازش میداره، اینو میگن لهو. لذا ما همتون میگیم سرگرمی، اما سرگرمی هنوز لغتش درست نتونست مقصود ما رو معین بکنه، چون سرگرمی دو قسم داره، یه سرگرمی هست که هیچ فایده نداره، اون دوره میشه لعب، اون بازیه. اما اگر فایده دار بود بهش میگیم لهو. یه بخشی از عمر انسان دچار لهو میشه، یه چند سال میاد ده دوازده ساله میشه و زینتون شهوت زینت میفته تو وجودش به شدت، هایی میخواد زیبایی قیافه، زیبایی لباس، زیبایی منم اصلاح موی سر و صورت، اونقدر اینا برش اهمیت داره که گاهی بعضی این بچه ها یه گوشه لباسش مثلا خیاط به یه سبک دیگه دوخته میگه اینا دیگه نمیپوشه، چرا این یقش اینطوریه، چرا دوگمش اینطوری گذاشت، شهوت دیگه. حالا اون خیاط اشتباه کرده یا رعایت نکرده، ما کاری به اون نداریم، یعنی بحثا جوانب مختلف باید صحبت بشه، اما اینم یکیه. مرحله سوم زندگی میفته رو شهوت زینت، مرحله چهارم میفته رو تفاخر. 16-17 ساله که میشه دیدی دیگه رو تفاخره، تفاخر علمی، هی دوست داره دا همه جا نفر اول باشه تو مسابقات علمی، خیلی یه جایی معرفیش بکنن و بره تو جهان اولم بشه، داره علمی یه دست گلم بندازن گردنش وقتی بر میگرده به کشور، یه همون شهوت تفاخره. حالا یا بجاست یا بیجا، باز واردش نمیخوام بشیم، گاهی بجاست، مثلا همین شهوت علمی که میگم، علم خیلی خوبه، اما که وقت هم متعلقش مثلا بازیه، نفر اول شده توی بازی مثلا، اونقدر اینا برای خودش مهم میدونه، دو مدال هایی که بشوندن دلالا دندونش هم میذارد خوب فشار میکنه، بگه دمان این دلالا یه جگر هم هست، اینا بدونید که چطوریه. این شهوت تفاخر که دوست دارد افتخار بکنه به یه چیزی، حالا چیزای خوب بد، این مرحله چهارم زندگی است. مرحله پنجم زندگی یه وقت میره جلوتر، 20 ساله میشه، 24 سال، 25، تکاثر فی الاموال و اولاد، کم کم شهوت اموال و اولاد میفته تو وجودش، هی میخواد اموال رو جمع بکنه، تکاثر یعنی ذخیره سازی و جمع آوری اموال و اولاد. این پنج مرحله برای زندگی، مرحله بعدش دیگه چیه؟ و من نعمره ننکس و فلخر، هیچی کمرش رو خدا خم میده دا یواشاش میندازدش به سمت شکستگی و پیری، دیگه اون شهوت ها تمام شد دیگه، کم کم ازش نعمت رو خدا یواش یواش میگیره چیزایی که بهش داده بود تا هول نکنه، که وقتی میخواد جونشو بگیره قصه نمیخوره که خدای حالا پس مالم چه میشه بچه میشه، نه اونقدر ازشون اذیت دیده سو از همین مال و از همین اولاد و اونقدر نفرینشون کرده است به این مالش و به این خونه. و یه زمانی که نداشت خیلی حریص بود که خونه پیدا کنه، بچه پیدا کنه. من از اینا خیلی دیدم، اما اونایی که یه سنی ازتون گذشته خیلی دیدید که اون وقت که بچه نداشت چقدر حریص بود برای این که اولاد پیدا کنه. اما همچی اولاد رو پیدا میکنه اونقدر از همین اولاد اذیت میبینه که واقعا میگدم که ای کاش اولاد نداشت. نه دعا ظاهر سازی، واقعا میگه ای کاش نداشتم، فکرم راحت بود. ای کاش خونه نداشتم، یه روز لولش پکیده، یه روز درش خرابه، یه روز شیشه شکسته، یه روز تاقش آب میاد، یه روز هر روز که اینه دنیا چیه اینا، ای کاش نداشتم دیگه. همچی که پیر میشه گاهی وقتا خدا مریضا رو شفا بده، گاهی تو این خونه ها اونقدر مریض سختی میبینه روی این که میده بچهش میخواد مرتب رو نظافت بکنه چه بکنه، دیگه کم کم سیر میشه از همه چی، میگه خدا دیگه جانم بگیر، دیگه نمیخوام تو دنیا باشه. خدای متعال همینو میخواست، میگفت اون وقت که داشتی میخواستی بگویی ای کاش نداشتم، اون وقت که ضربه ندیده بودی باید دل کنده بودی، اون خوب بود. اما چون ما اینطور نیستیم یواش یواش چیکار میکنه؟ خدا این نعمت رو از اون میگیره تا خودمون بگم دیگه نمیخوایم باشیم. میگه خب بفرما. روایت داره که خدای متعال از بس مؤمن و دوستش داره، وقت میخواد از دنیا بره مجبورش نمیکنه به مردن، چون اگه مجبورش کنه اون ناراحت میشه، قصه میخوره. نه، یه کارش میکنه که خودش آماده بشه. این برای اینکه خدا دوستش داره، هم باید از دنیا بره هم میخواد ناراحتش نکنه. وقت یواش یواش میدازدش تو سرازیری مرگ، اول نعمت رو ازش میگیره، یه مقدار صدمه بهش میده، وقت دیگه میگه خدا بس که خواهی، نه زودتر میخواستی بگی دیگه. میگه بفرم. خب تا اینجا من یه مروری کردم روی آیه شریفه و من تا اینا خدمتون بگم شهوت بین خواسته عقل و خواسته نفس، یعنی ما دو نوع شهوت دیگه داریم، حاکم که داره حکم میکنه میخوام، گاهی عقل میگه میخوام، گاهی نفس. معلومه که اونجایی که عقل میگه دیگه خوبی هاست، اونجایی که نفس میگه بدی هاست. اینو دیگه اینو تا اینجا شو اینا رو خوب میدونیم. اما غلبه با کدومه؟ پیروزی و غلبه با نفسه. متاسفانه باید اینو بگم، یعنی بیشتر نفس انسان حاکم میشه، میگه میخواهم. حالا چی میخواد؟ یا دنیای حلال، بدتر از او دنیای حرام. دنیای حلالش هم به خاطر اون جذبش گفتم بده ها، من دیگه توضیحش رو دادم. ولی دنیای حلال برای استفاده جسممونه، تا اینجاش اشکال نداره. اشکالش اینه که من تا میام برای جسمم لباس یا غذا یا مسکن ازدواج هرچی از راه حلال وقتی جمع میکنم، بعد منم شیفته اینا شدم. این شیفتگی بده. مرحوم آیت الله شاه آبادی استاد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو زندگیشون داره که یه موقعیشون به یکی از بچه‌هاشون خیلی علاقه‌مند شده بودند. این بچه خیلی متدین بود، خیلی پاک بود، علاقه‌مند به او شده بود. وقتیشون نگران شده بودن برای خودشون که این علاقه یهو سبب نشد کم کم یهو بخوام دل به او ببندم و از خدا غافل بشم، و نگران خودشون شده بودن. و یه مدتی زحمت کشیده بودن تا این دلکندگی ایجاد بشه. بچه رو به خاطر کمالش دوست داشته باشن. اما مثل علی اکبر سلام الله علیه که ببینید یه پارچه عصمتن، پاکن، اما دلبستگی هیچی نیست. تا میان اجازه میگیرن برن میدان، فوری میگن بر. چرا معطل نمی کنن؟ بگن یه دقیقه وایسا، یخته جلو من را برو. بعضی مده ها میگن که امام گفتن نه اینا نیست. بگن جلو من را برو. چیه اینا؟ دلبستگی هیچ نیست، اما وظیفشون هم خوب انجام میدن تو تربیت فرزندشون. این خیلی عالیه. ای کاش ما اینطور بودیم. مرحوم آیت الله میر جهانی یه موقعی من رفتم خدمتشون، یه شبهی به ذهنم رسیده بود که تدریس که تو حوزه میکنم آیا برای خدا هست یا نه. و به ذهنم اینطور رسید که خب یه مدتی ترک بکنم، یه قیچی بکنم، یه ما دو ما یه سال بقید درس رو یه مرتبه رها بکنم و تو اون مدت به خودم بپردازم، ببینم که یه چیزی میشه یا نه. اگه دم جسمم کنده شد، نشونش اینه که هیچی، ناراحت نمیشه، یه به مچ بی تفاوت. اما اگه دم ناراحتم، معلومه که پس با روحم وصل بوده. ببینیم چیکار باید بکنیم. البته این که بخوام قطع بکنم، خب میسپردیم به یه چند تا استاد دیگه، مشکل نبود این جهتش که بخوام بگم قصه اونا رو دارم میخورم. نه، قصه خودم میخواستم بخورم. میدم چی؟ رفتم خدمتشون گفتم من یه همچین تصمیم دارم، میخوام همه درس رو میخوام قطعش کنم. شون فهمدن نه، درس رو بگو و سعی کن خالص هم باش. بعد ما مشهد هم که میرفتیم خدمت مرحوم آیت الله مولوی هم میرفتم اونجا، اون سفری که رفتم اونجا به ایشون هم گفتم، خواستم اینم نظر ایشون چیه. گفتم من یه همچین تصمیم دارم برای این کار. دم ایشون هم همین جواب دادن، گفتم نه بد نکن، بگو، اما سعیت هم باشه، غافل نباش از خلوص. وقتی این جمله رو مرحوم آیت الله میرجانی به من گفتند، گفتند با مردم باش و با مردم نباش. یه درس شد برای من. با مردم باش یعنی وظیفت انجام بده، انزوا که تو دین اسلام نداریم. با مردم نباش یعنی دلت وصل نباش. باشه وظیفه انجام بده، وقتی هم که وظیفه انجام دادی تمام شد. اگه اینطور شدیم وقت خیلی عالیه، ولی اگه نشدیم وقت راهکارهای دیگه دارد که هندونه رو مثلا نمکش میزنه، یه کارهای دیگه بعضی هم میکنن که میخواد خودش امتحان کنه ببیند بالاخره دلکنده هست یا نه. اما اونایی که زرنگن نه، این کارم نمی کنه، همطور هندونه میل میکنه و هیچ میل دل هم نداره. نشونش هم اون دو چیزیش که گفتیم. حالا از که هم غلبه با کدوم شهوت بیشتر؟ شهوت نفس. دلیلش هم خیلی ساده است. چرا نفس انسان رو عقل ما حاکمه؟ چرا زورش بیشتره؟ دلیل های خیلی ساده شو من خدمتتون میگم، برای اینکه یک حواسمون جمع باشه. دلیل سادهش اینه، شهوت های دنیایی حسیست، یعنی با چشم دارید زمین رو میبینید، خونه رو میبینید، پول رو میبینید، زن و شوهر رو میبینید، ریاست رو میبینید، این همه با چشم دیده میشه. چیزی که با چشم دیده میشه دیگه خیلی ساده، نیاز به تفکر نداره که، نیاز به تعقل نداره که. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. چشم میبیند و فوری دل میکرد میخواهم، و این میخواهم همون شهوت دیگه. یه بچه برای این که بخواهد که نیاز ندارد که فکر بکنه، که چشمش میبینه و میگه میخواهم. یه بیسکویت میده دست یکی دیگه میگه میخواهم. اما امور آخرتی امور غیر حسی است، همون غیر حسی خیلی نیاز به فکر کردن داره. اینه که شما، من مثال میزنم، اعلام بکنید که فردا هر کی اومد اینجا یه گونی برنج میخوام بهش بدی. واقعا ببینید جمعیت که فردا اینجا چند برابر اینه. حالا اعلام هم نکنید، حتی نمیخواد تو پارچه بزنیدش، آخر جمعیت میاد بو میکشند. جوری بو میکشند که فوری به هم دیگه خبر میدند، به تلفن میزنه، یه پیامک میزنه. چی؟ زود پیامک میدند. منتها این پیامکه، من نمیخوام ایراد بگیرم که چرا شما پیامک نمیدید برای امور معنوی، نه، حالا پیامک هم بدید او استقبال نمیکنه. شما اگه تونستید 5 نفر رو با یه مسجد با یه سخنرانی آشنا بکنید، وقتی اقدام کردید وقت متوجه میشید که چقدر باید حرف بزنید، چون باید عقلشو به کار بیاندازید، ضرورت نیازشو توش ایجاد بکنید که ببین من محتاجم. اما وقتی میگید یه گونی برنج بد میدن، اشاره بکنید از دور میدوید میاد، چون توضیح نمیخواد برش بدید، میفهمد. باز میخوام یه گربه هم وقتی بوی غذا رو استشمام میکنه یه جای خبری است، فوری میدونی کار حیوانه. و نفس ما هم همینه دیگه، نفس من هم همون حیوانه دیگه. اینه که تو امور دنیایی معمولا افراد موفق ترند. حالا میگن چرا دشمن اینقدر موفق است، زنها رو به بیهجابی میکشونه و نمیدارم به گناه و به چیه بشه. نکنه اینا بیشتر از ماها دارن کار میکنن؟ نه، اینطورم نیست. اونا کارشون تو سرازیریه، چون تو سرازیری نفسه تا میگه بیاد گناه بکنین همه میدونن دیگه. تو این فضای مجازی جوان میدونه این صحنه‌ای که داره میاد گناه حساب، نه اینکه ندونه، میدونه، باز دانسته میشه نگاه میکنه که هی میاد میگه که من میدونم گناه، چیکار کنم؟ نگاه نکنم؟ خب نگاه نکن دیگه، جمعش کن. میدونم گناهه اما بازم نگاه میکنم. این بلی همینه، نفس تو سرازیری گناهه، اما همچنین میخواد برد به سمت امام زمانش تو سربالایی قرار میگیره. او اینجا رو باید 10 تا سخنرانی بکنیم تا یکی جواب بده. برای گونی برنج یکی دعوت میکردیم، 10 تا هجوم میوردن. همش همینا، من مثال دارم میزنم، من فقط ذهنتون توی مثال محدود نکنید. کل دنیا اینه، یعنی همونه که متدینن. ببینید گاهی سر ارسا چقدر میشناسید که با هم نزاع دارن، سر ارث متدین هم هست، آخرش دل چسبی به دنیاست، ول نمیکنه، متدینه، اما ریاست بینی سر دست میشکنه، حاضر تهمت به یکی بزنه. برای خوراک یه بنده خدایی میگفت که این زمین اینجا خیلی عالیه، سوچی اینا، فقط بعضی میگن یه شبهه دارید برای نمازش اینا مشکل داره. گفتم بحث نماز تنهش نیست که، اگه مشکل داشته باشه جو ازن نمیتونی توش حضور پیدا کنی. دیدید این عوض میخوام، حالا میگم بدبخت، یخته تعبیر من شاید تون باشه، بدبختی من اینه که حالا زمینی که احساس میکنم حرامه تصرفشو اعتنا نمیکنم، میرم. چرا؟ چون مال نفسم است. اما به نمازش که میرسه میگم میترسم نکنه نمازم باطل باشه. همین؟ فقط نماز باطله؟ اون نماز اگه باطل ازت حق ندارم با پام اونجا بگذارم. اینه که معمولا افراد تو سرازیری نفس بیشتر هستن، تو سربالایی زور خیلی میخواد، هی باید هولش بدید این ماشینو، بکسلش بکنید تا هم رهاش بکنید وای نمیسه داد بر میگردید. اما تو سرازیری یه تکونش بدید دیگه اصلا نمیخواد هولش بدید، هولش میره دیگه. این تعبیر آیه 5 سوره قیامته. بل یرید الانسان لیفجر امامه. انسان دوست داره در پیش روی او فجور باشه، اصلا ارادش اینه. حالا امام همیشه آیندهش باشه، همیشه دلش همش با گناه سر کله بزنه. اگه من نفسم رها کردم همینا، من همیشه تو سرازیری گناه. یا اون آیه 179 اعراف میگه اکثر مردم جهنمی هست. و اینا اگه روش فکر بکنید میبینید همینه. همین امروز الان درصد مردم نگاه کنید، نیم از مردم، نه 70% جهنمی هستن یا نه. یعنی بیشتر نید ظلم جنایته. حالا فقط هم ظلم به دیگران نه، با قایم به خودش دیگه گناه میکنه. اکثریت اینه، همیشه هم همینطور بوده. این معناش این نیست که انبیا کم کاری کردند و گردن انبیا نندازیم، اونا کارشون انجام دادن. گردن علما نندازیم که بیشتر از این باید کار میکنند، نه خیلی اینا اونا کارشون رو انجام میداد. مشکل مال منه که با اختیار خودم راه حق رو طی نمیکنم، حق رو فهمیدم. لذا تو همین آیه 179 اعراف میگه لهم قلوب لا یفقهون بها. علت جهنمیش اینه که عقل داره دا تعقل نمیکنه. سرمایه رو بهش دادیم میگه خب با عقلت بشین فکر کن دیگه، دین اینه، قرآن اینه. خب که دلیل رو بهش براش میگیم میگه نمیخواهم بپذیرم. کیو باید ببینم؟ هیچ کسی نمیخواد ببینم. باز آیه 10 سوره ملک و قالو روز قیامت میگن. اونجا جهنمه چی میگن؟ میگن اگر ما نگاه کرده بودیم و شنیده بودیم یا حداقل میشنیدیم سخنان بزرگانمونو، لو کنا نسمع او نعقل، یا شنیده بودیم حرف متخصصینو، یعنی حرف علما را، یا نعقل و عقل ما به کار انداخته بودم. ما کنا فی اصحاب السعیر، دیگه من جهنمی نبودم. پس ببینید مقصر خودمونیم. یه آیه داریم سوره ابراهیم میگه که جهنمی وقتی چشمشون به شیطون میفته میگن ای فلان فلان جو تو بودی ما رو جهنمی کردی، یا آیه شور میکنن فوشش میدن روز قیامت. و اینجا نه، و اینجا بعضشون میگن ما شیطون پرست هم هستیم. میگم خیلی خوب، دستم درد نکنه، برو هر چی میخواد ببرستش، نوش جانت، هر کار میخواد بکن. اما اون طرف همینا همچنین میدهد حساب جهنم و آتشه، فوش میدهد به شیطون، میگه تو من رو فریب دادی. شیطون هم میگه بی خود من فوش ندید، به خودتو فوش میدید. دلیلم میاره، دلیلشو من براتون میگم، الان میبینید همه تون میپذیرید. دلیلش چیه؟ میگه من فقط مالی الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. میگه نقش من فقط در این بود که شما رو دعوت کردم به گناه و شما اجابت کردید. پس مقصر کیه؟ اون که اجابت کرد. امشب شما دو جا دعوت دارید، خب شما هستید که یک کدوم انتخاب میکنید، جبر که نیست که، یک کدوم انتخاب میکنید میرید. همچنین میرید میگید ای کاش پا قلمم، قلم پام شکسته بود، پام اینجا نگذاشته بودم. ای هم توهین میکنه به اون کسی که دعوت کرده از شما. خب اون که من گفتم بیا، وادارت که نکردم که. خب یکی دیگه هم گفت بیا، چرا اونا نرفتی؟ شیطون که من دعوت کردم، خب خداوندم دعوت کرد، چرا حرف خدا رو نشنیدی؟ پس مقصر خودتی. حرف قشنگی میزنه. خب پس دلیل این که ما بیشتر تبعیت از شهوت نفسمون میکنیم اینه که امور اشتهایی، اشتهای نفس همه امور حسیه، دیدنیه، نیاز به تعقل نداره. اما اشتهای عقل امور نادیدنیست، ماورا طبیعه است، نیاز به تعقل رو باید بشن فکر بکنه. این دلیل اصلیش اینه، و الا کمکاری نیست. خدای متعال همه کارشو کرده، قرآن رو فرستاده، انبیا رو فرستاده، امام رو فرستاده، علما رو فرستاده، چقدر ما رو دعوت بکنن. خب من تا اینجا دیگه بحث رو رهاش میکنم و مایلم که باز خودتون آیات دیگری هم از قرآن ببینید. یه صحبتی رو انشالله برای فردا ذهنتون رو میخوام آماده بکنم. بحث کلمه شهوت با کلمه هوای نفس، هوا، اینه خیلی نزدیک به همه. حروفش هم سه حرفیه، شهوه، یعنی او ه و واوش با هوا یکیه، یعنی از سه تا حرف دو حرفش مشترک. متو یکیش میگید هوای نفس، یکی میگید شهوت نفس. اتفاقا معانیش هم خیلی به هم نزدیک. ما اینو خیلی داریم، کلماتی که حروف اصلیش خیلی به هم، مثلا علم و عمل، حالا اون اصلا حروفش یکی، اصلا یه جا به جایی شده که یه جا به جا میشه. حالا علم و عمل تو معنا خیلی به هم نزدیک، و اون اینه که علم تأثیر علتی داره رو عمل، وقتی آگاهی پیدا میکنی بعد عمل میکنی. ما تو عربی از چه خیلی داریم، حمد و مدح، حروفش یکیه و لذا خیلی هم به هم نزدیک، معناش هم خیلی به هم نزدیک، یعنی زیاد فرقی نمیکنه. خیلی از این کلمات زیاد داریم. حالا تو بحث اینجا این کلمه شهوت و هوا به ظاهر دو کلمه است، اما هر دوش بیشتر میچربه رو همون شهوت نامشروع که گفتیم. هوا هم اتفاقا همینطور، ما هوای خوب داریم، هوای بدم داریم. هوای خوب هوای بارونیه نمیگم، هوای 37 آیه 37 از سوره ابراهیم رو دارن میگن. وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. این هوا یعنی عشق، و عشق گاهی به 14 معصوم علیهم السلام. این خیلی عالیه، دعای حضرت ابراهیم علیه السلامه که خدای دلهای مردم رو هوایی این 14 معصوم بکن. اونم گفت وجعل افئدتا من الناس، یه من اینجا آورده، نگفت هر کی میاد مکه، والا منشو باید حذف بکنه، و بگید هر کی میاد مکه اینا دلشو هوایی 14 معصوم بکن. نه، میدونست خیلی ها میان دور کعبه میچرخند، و نه هوایی نیستن، یه تعدادی کمی هن. لذا گفت من الناس، وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. بعضی از این مردم که میان اینجا اینا دلاشون هوایی اینا بکن. حالا ترجمه ظاهری آیه چیز دیگه میگه، دا ظاهر آیه رو نگاه کنید، وهابی هم میخونن آیه رو، حالا چرا نمیفهمن؟ به خاطر اونا یه جور دیگه معنا میکنن، میگن دلهای مردم رو عاشق زن و بچه من بکن، یعنی حضرت ابراهیم داره میگه. خب آیه رو بخواید اینطوری معنا کنید دیگه ببینید یه مشکلات دیگه به وجود میاد. و چیز دیگه هست، و اتم الحج و العمرة لله، حج و عمره رو تمام کن برای خدا. پرسید یعنی چه تمام بکنم؟ فرمودن تمام الحج لقاء الامام علیه السلام. وقتی میرید مکه باید هوای امام زمانتون باشید، برید حجت الهی رو ببینید، وقت تازه میبینید رفتن مکه یعنی چه، معناش چیه. این تهویه الیهم اما آیه 37 سوره ابراهیمه. یه مقدار من تو هوا میخوام صحبت بکنم، منتها باز هوا خوب داره بدم داره، اما غالبا هوا تو بدیاشه. تا میگیم فلانی تابع هوای نفسشه، منظورمون هوای بده. آیات قرآن هم عمدتا هواشو هوای بده. خدایا این دلهای ما رو هوای امام زمان بکن، هوای کربلا بکن، هوای کمال بکن. اینا این که شوق به شهادت دارن، هوای چیز دیگه هست، میخوان جانشو در راه خدا بده. حضرت قاسم سلام الله علیه سنی هم نداشتن اما هوای شهادت. پدرشون هم وصیت ها رو کرده بودن از قبل، از 10 سال قبل سفارش رو گفته بودن. اما در این حال روز عاشورا وقتی اومدن اجازه بگیرن، امام یه مقدار معطل شدن. راجع به علی اکبرشون نه، هیچی معطل نشده، اما آخه این امانت بود دیگه، حضرت قاسم سلام الله امانت در اختیارشون. تردید دارن چه بکنن. از طرفی میگن شب قبلش میگه از عسل شیرین‌تر برای من این شهادت، احلا من العسل. ادعا نیست، هی اصرار میکنه فرداش میگه اما اجازه بدید من برم. بالاخره امام اجازه دادن. وقتی رفتن طرف میدان، بند نعلینشون در آمده بود، اما هیچ توجه به بند کفش خود نداشتن. تمام وجودشون علاقه و اشتیاق به شهادت بود. اونقدر جنگ نمایانی کردن، تعدادی از اونها رو کشتن، یه تعدادی از مخالفین دور او رو احاطه کردن، گفتن این خاندان کوچک و بزرگ نداره. چه کردن؟ یکی نیزه میزد، یکی شمشیر میزد، کاری کردن، روی زمین افتادن، عموی خود را صدا زدن، عمو جانم منم رفتم خدا حافظ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقو عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.